ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در حمله افراد مسلح یک مأمور نیروی انتظامی خاش در سیستان و بلوچستان کشته شد. باراک اوباما در گزارش سالانه‌اش به کنگره اعلام کرد که هر گونه تحریم تازه علیه ایران را وتو خواهد کرد. و وزیر امور خارجه ایران و رئیس دفتر حسن روحانی راهی داووس می شوند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، افراد مسلح با کمین و تیراندازی به خودروی ماموران انتظامی نوک‌آباد خاش در استان سیستان و بلوچستان یک نفر را کشته و دو تن را زخمی کردند. یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفته است این خودرو انتظامی روز سه‌شنبه مورد تهاجم سرنشینان دو خودرو پژو و وانت قرار گرفته که منجر به کشته شدن یک پرسنل انتظامی به نام نوروزی و زخمی شدن دو مأمور دیگر شده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. باراک اوباما در گزارش سالانه‌اش به کنگره آمریکا اعلام کرد هر گونه تحریم احتمالی تازه علیه ایران را وتو خواهد کرد، چرا که به گفته او منجر به شکست دیپلماسی آمریکا در قبال ایران خواهد شد. به گزارش وبسایت رسمی کاخ سفید، آقای اوباما گفته است که تحریم‌های تازه تصویب شده در کنگره علیه ایران مطمئناً به شکست دیپلماسی آمریکا منجر می‌شود و ایران مجدداً برنامه هسته‌ای‌اش را از سر خواهد گرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت به همین دلیل هر گونه تحریم تازه را وتو خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد عازم داووس در کشور سوئیس می شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در حاشیه این مجمع با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار و درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از جمله مهمانان بلندپایه اجلاس داووس خواهند بود. حسن روحانی که سال گذشته در این مجمع شرکت کرده بود امسال در آن حضور نخواهد داشت. در ادامه بریم و مروری کنیم بر روزنامه های امروز صبح تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز دو گزارش مفصل منتشر کرده درباره حملات تندروهای نزدیک به اصولگرایان به سیاست داخلی و اقتصادی دولت آقای روحانی، و گزارش دوم هم مربوط است به حملات طیف تندروها به سیاست خارجی دولت 11. در گزارش اول روزنامه ایران اشاره کرده که از هفته گذشته عملیات روانی ابتدا با انتشار تیترهایی در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان آغاز شد علیه دولت آقای روحانی و بعد بنوشته این روزنامه گسترش پیدا کرد به سخنرانی چهره‌های اصولگرا در نقاط مختلف کشور. آقای حسین موسوی تبریزی به عنوان یک کارشناس سیاسی به روزنامه ایران گفته که یکی از دلایل این حملات این هست که آقای روحانی و دولت 11 در هفته‌های گذشته پرونده‌های فساد مالی متعلق به دولت گذشته رو افشا کردن و حالا اصولگرایان تندرو که ممکنه بعضی از اونها دستی هم در این پرونده‌های فساد داشته باشن در حال واکنش نشون دادن هستن. آقای ناصر ایمانی از چهره‌های اصولگرا تاکید کرده که دولت آقای روحانی کارنامش نقاط قوت و ضعف داره و اصولگرایان باید یک نقد منصفانه انجام بدن، و آقای مجید نصیری پور از مقام‌های دولت آقای روحانی تاکید کرده که اصولگرایان در حال زدن نقاط قوت دولت 11 هستن. گزارش دوم روزنامه ایران هم مربوط به حملاتی است که اصولگرایان علیه سیاست خارجی دولت آقای روحانی آغاز کردند و به ویژه بنوشته روزنامه هدفشون برهم زدن مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 و دستیابی به توافق احتمالی هست. یکی از نمونه‌های این حملات رو هم امروز روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست به طور عملی منتشر کرده. از قول رئیس سازمان پدافند غیر عامل نوشته که کشور در دوراهی تولید یا التماس قرار دارد و انتقاداتی رو به سیاست خارجی دولت آقای روحانی وارد کرد.
اعلام آمادگی ایران برای گفتگو با عربستان سعودی عنوان گزارشی است در روزنامه اعتماد.
بعد روزنامه اعتماد امروز خبر داده که آقای علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا روز گذشته به صراحت اعلام کرده که ایران آماده گفتگوهای صریح درباره موضوعات مورد علاقه ایران و عربستان هست و حاضره که با عربستان گفتگو کنه. روزنامه اعتماد مروری کرده بر روابط ایران و عربستان بعد از روی کار آمدن دولت 11 و اشاره کرده که دو چهره از مقام‌های جمهوری اسلامی قرار بود به عربستان سفر کنند. اولینش آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بود که حتی شماری از مراجع تقلید هم خواهان سفر او به عربستان و بهبود روابط ایران با عربستان بودند که این سفر انجام نشد، و دیگری هم آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه که به نوشته روزنامه اعتماد هر بار آقای ظریف خواسته به عربستان سفر کنه یا از سوی مقام‌های عربستانی اظهاراتی شده یا از سوی مقام‌های سایر نهادهای حکومتی در ایران که این سفر انجام نشده. اما اعتماد تاکید کرده که حالا با کاهش قیمت نفت ایران تمایل بیشتری پیدا کرده که با عربستان به شکل صریح و مستقیم گفتگو کنه.
وزیر راه و شهرسازی از وضعیت راه‌های ایران انتقاد کرده و روزنامه خراسان به این موضوع پرداخته.
بله، روزنامه خراسان امروز گزارشی منتشر کرده درباره انتقادات آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به وضعیت راه‌های ایران که به نوشته این روزنامه وزیر راه و شهرسازی گفته این وضعیت 40% راه‌های اصلی ایران بد و بسیار بد هست. البته ایشون نکات دیگری رو هم بیان کرده، از جمله این که گفته در اوایل دهه 70 حدود 5 میلیون خودرو در ایران در جاده‌ها و خیابان‌ها وجود داشت، در حال حاضر به گفته ایشون این رقم به 17 میلیون خودرو رسیده، و البته ایشون گفته که تا 20 سال آینده شمار خودروها در جاده های ایران به 40 میلیون خواهد رسید که با جاده های فعلی به گفته ایشون بحران گسترده‌ای در پیش رو خواهد بود. اگر دولت بخواد جاده های تازه بسازه به گفته ایشون 100 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
روزنامه شرق از مصوبه تازه کمیسیون انرژی مجلس درباره روش حذف یاران بگیران پردرآمد گزارشی منتشر کرده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در چارچوب بررسی لایحه بودجه سال 94 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده مصوبه ای رو گذرونده که بر اساس اون کسان و خانوارهایی که بیش از 2 میلیون تومان درآمد ماهیانه دارن از فهرست یارانه بگیران حذف خواهند شد. البته روزنامه شرق اشاره کرده که تاکنون روش‌های مختلفی از سوی دولت و مجلس برای حذف یارانه ایران ثروتمند مورد آزمایش قرار گرفته، از خود انصرافی تا شناسایی افراد کم درآمد و استفاده از منابع 18 گانه دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اما به نوشته روزنامه شرق هیچ کدوم از این روش‌ها جواب نداده. حالا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی فکر می‌کنه که با بررسی درآمد ماهیانه خانوارها و حذف کسانی که بیش از 2 میلیون درآمد دارن می‌تونه هزینه‌های سنگین پرداخت یارانه نقدی رو رفع کنه. البته روزنامه شرق نظر کارشناسان اقتصادی رو هم منتشر کرده. آقای علی رشیدی تاکید کرده که مجلس در این زمینه دچار اشتباه محاسباتی شده، و آقای سعید لیلاز کارشناس اقتصادی هم گفته که شناسایی افراد پردرآمد نه عملی است و نه به صلاح.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
حالا شما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز گذشته روز سه‌شنبه گفت که بر اساس پیش‌بینی‌ها بر اثر کاهش بارش در ایران خشکسالی در کشور تا سال 2050 میلادی 35 سال دیگر 11 برابر از شرایط فعلی بیشتر خواهد بود. ناسا سازمان ملی هوافضای آمریکا اوایل سال گذشته در گزارشی جامع ایران را در شمار 45 کشوری قرار داد که دچار خشکسالی شدید و در آستانه رویارویی با یک بحران هستند. الهی روانشاد درباره سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیدگاه ناصر کرمی اقلیم شناس ساکن نروژ را جویا شده است.
قبلا هر 10 سال یا 11 سال یک بار در خاورمیانه خشکسالی رخ میداد، الان تقریبا هر 2 سال یک بار، یعنی دو برابر شده. چون متاسفانه در دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوع تغییر اقلیم، هیچ تحقیق مدون و مستند انجام نشده. به همین صورت هر کس از مشکلات میبینن، از سوی رسانه‌ها میبینن آمار کاملا مغشوش. گزارش ناسا بسیار گزارش مستندیه، چون که دو تا دانشگاه بزرگ پشت اون گزارش وایسادن، خیلی شمار زیادی از کارشناسان بین‌المللی. اون گزارش ناسا میگه که قطعاً چشمانداز چندین کشور کاملا دگرگون خواهد شد، یکیش هم ایران است. مثلا به واسطه همین حدود 50% 40% کاهش بارش، خیلی قابل توجه، یعنی ما بارشمون از 25 میلیمتر مثلا برسه به 150 میلیمتر کاملا چشمانداز ایران عوض خواهد شد. اون چیزی که من خیلی دو سال مرتب دارم میگم، ما به سمت سومالی شدن داریم پیش میریم، مستند به آن آمارهایی که تو گزارش ناسا هست. اما نشانه‌ها و شواهدی که در خاورمیانه وجود داره میگوید که حتی گزارش ناسا قدری خوشبینانه است، یعنی شرایط وخیمتر و بدبینانه‌تر از آن چیزی است که ناسا گفت.
آقای کرمی، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در دیداری با مدیر منطقه‌ای برنامه محیط زیست سازمان ملل از او خواستار همکاری سازمانش با ایران برای به گفته او تدوین سازوکاری برای جلوگیری از گسترش این مشکلات شده. چگونه کمکی سازمان ملل و برنامه محیط زیستش میتونن ارائه کنن؟
من فکر می‌کنم بزرگترین کمکی که میشه از سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل گرفت، کمک علمی و اون مشاوره‌های فنی است. متأسفانه دانش تغییر اقلیم، دانش پیش‌بینی اقلیم و دانش این که ما چجور می‌تونیم خودمون رو به انطباق بدیم با این وضعیت جدید، در حال ما شرایط عمومی کشور کلاً تغییر خواهد کرد. فقط این نیست که کشاورزی تعطیل میشه، دامداری تعطیل میشه، بخش زیادی از توجه اقتصادی دولت باید متمرکز بشه روی این صدها هزار نفر که خوبشون از دست میدن. خیلی ماجرا پیچیده تر خواهد بود. من باز تاکید میکنم ما به سمت سومالی شدن داریم پیش میریم، خیلی خیلی وضعیت وخیمیه. و متاسفانه دانش و کارشناسان شما میبینید چقدر آمارهایی که به هر حال معاون رئیس جمهور اعلام کرده مغشوش و نادرست است. دانش و کارشناسی درستی وجود نداره. حتما ما باید از سازمانهای بین‌المللی کمک بگیریم.
و در نهایت اینکه معصومه ابتکار همچنین از وضعیت نابسامان تالاب‌های ایران هم ابراز نگرانی کرده و همزمان از ردیف شدن بودجه برای احیای دریاچه ارومیه، تالاب‌های هامون، انزلی و پریشان خبر داده. به نظر شما این بودجه‌ها به ویژه در مورد دریاچه ارومیه تا چه حد کارساز بوده؟
بسیار ناکافی است، یعنی که اون پولی که تحت عنوان حالا اون پروژه نکاشت بود بعد شد بهکاشت یا پولای دیگری، اولا که هنوز باور ندیدیم که این چقدر واقعا قابل هزینه است. حالا با این بحث کاهش نفت یا کماکان اون بودجه که مسبب شده بود تخصیص پیدا خواهد کرد، چون تا حالا که به هر حال بودجه به صورت عملی تخصیص پیدا نکرده بود. مضاف بر این که عمر فاجعه بسیار بسیار بزرگتر از این است که با بودجه های معمول دولت بشه اون رو پرداخت کرد. من گزارش اخیرا دیدم با این وضعیت کاهش قیمت نفت حتی بعید است تو چند ماه آینده دولت بتونه حقوق کارکنان خودش رو بده. حالا بخواد یک عرصه چند صد هزار کیلومتر مربعی رو که کاملا خشکیده خواهد شد، دشت‌ها کاملا خشکیده میشن، نیمی از عرصه کشاورزی ایران قطعا حداقل نیمی از دایره کشت خارج میشه، قطعا تالاب‌های ایران تمام تالاب چون ذات تالاب یک پدیده فصلیه و ما بارش به حدی خواهد رسید که تمام این تالاب‌های فصلی یعنی تمام تالاب‌های ایران خشک خواهند شد، اغلب دریاچه‌های دائمی به دریاچه فصلی تبدیل خواهند شد، اغلب رودخانه‌ها به مسیل‌های فصلی تبدیل خواهند شد، اون چیزی که ما الان مثلا توی زاینده رود می‌بینیم، بسیار از رودخانه‌های بزرگ دیگه می‌بینیم. من اصلا امیدوار نیستم به نجات تالاب‌های ایران، کما اینکه شما می‌بینید به هر حال همین هفته هم اعلام شد کل تالاب‌های استان فارس خشکیدن، سمنان، خراسان‌ها، بعد اصفهان، یزد، کرمان، قطعا شرایط به همین قدر بد است که توی فارس اعلام شده.
مروری بر نامزدهای اسکار 2015.
این نامزدهایی که اعلام شدن رأی‌های حدود بین 6 تا 7 هزار نفر از اعضای آکادمی رو منعکس می‌کنند.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه‌ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. ما با یک خبر به این بخش خبری پایان میدم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به حوادث روی داده در پاریس و مرگ نزدیک به 17 تن میگوید جمهوری اسلامی هم خشونت و افراطی‌گری به بهانه دفاع از دین را محکوم میکند و هم توهین و تحریک احساسات پیروان ادیان را به بهانه دفاع از آزادی. در ساعت 14:14:45 وقت تهران با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا این لحظه خبر از شما دعوت میکنم همچنان در ادامه برنامه‌ها با رادیو فردا بمانید. We'll be right back.